حالا فهم میگنم کفار بیدینن. وقتی میگه لکم دینکم یعنی دین شما بس شما، پس معنای دین رو ما اشتباه داریم تعریف میکنیم. خب ما چیکار کنیم؟ ما درکمون از دین بر اساس باز اون چیزیست که خودمون برای خودمون ساختیم. خدا میگه مفهوم دین چیزیست که حتی کفار رو هم دربر میگیره. پس بیایید بی زحمت دین رو تو ذهنتون اصلاح کنید. یه راننده به من گفتش که، یه راننده آژانس به من گفتش آقا دین برای من تعریف کن. گفتم من یه مثالی برای شما میزنم، همون مثال اینجا مطرح میکنم. گفتم که آقا این ماشین شما سواری؟ بله. گفتم این فرمون و دنده و کلاژ و پلا میسار. خب شما باید نسبت به این ماشینی که سوار هستی احاطه داشته باشی، یعنی اگر نسبت به تعامل این دنده و کلاژ و گاز و فرمون و این بدنه که شما درش نشستی تعاملی نداشته باشی، نمیتونی حرکتش بندازی، نمیتونی ازش استفاده کنی؟ گفت بله. گفتم دین یعنی همین، دین یعنی نسبت به محیط اطرافت، نسبت به محیط اطرافت، اون چیزی که در اطرافت هست ارتباطی درست برقرار کن. کفار نسبت به محیط اطرافشون سعی کردن چیکار کنن؟ رابطه برقرار کنن. خب محصول این رابطه چی میشه؟ چیکار کنیم که زلزله بر ما اثری نکنه؟ ها، سیل و رعد و برق ما رو از زندگی به اصطلاح بی خانمانمون نکنه. یا چیکار کنیم نسبت به این محیط اطراف بهره کافیتر و وافی ببریم؟ این میشه دین. امروز اسم دین کفار میشه تکنولوژی. تکنولوژی یعنی دین، دین کفار. چرا؟ نگاه کنید، اونها نسبت به محیط اطرافشون سعی میکنن چیکار کنن؟ طوری برخورد کنن که از محیط اطراف لطمه نبینن، بتونن بهره ببرن. خب این معنی دینه، لذا کفار هم دین دارن. اما فرق کفار دین اونها با ما در چیه؟ ما محیط اطراف رو فقط دنیا نمیدونیم، میگیم باریکلا شما یه محیط دیگه ای داری بیش از دنیا، باید سعی کنی از اون محیط هم لطمه نبینی. اون محیط هم برای خودش زلزله داره، اون محیط هم برای خودش چی داره؟ پستی بلندی داره. تو باید طوری طراحی کنی که بتونی از اون محیط هم چا کنی استفاده ببری. اون زلزله هاش میشه جهنم، استفاده هاش میشه بهشت. خب این دین اشراف داره بر دین کفار. خب الان ما اینجا اینطوری بیان میکنیم، دین که خدا به ما تعریف میکنه نظافت داره توش تعریف میکنه به عنوان یکی از مسلمات، ان نظافتو من الایمان، که از ما بچگی از خیلی بچه ها از یه روایتی بخوام بگن همه همینه میگن، یعنی چیزی که خیلی خیلی برای همه. خب داره میگه که ببین رعایت اصول بهداشتی هم جزء دین شماست. خب اینو کفار دارن اجرا میکنن، باشه، معناش این نیستش که حالا چون کفار تکنولوژی دارن ما نباید از تکنولوژی بهره ببریم. ما میگیم تکنولوژی رو خواهیم داشت، چیزی بیشتر. تکنولوژی فقط برای محیط عالم مادیه. وقتی از محیط عالم مادی در بیایم تکنولوژی دیگه به کار نمیاد. برای همین در فضای آخر زمان کم 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 تکنولوژی چی میشه؟ از کار میفته. و ما داریم الان بارقه های اینه میبینیم وجود این ویروس یک از هنرهایی که به خرج داد اینه که تکنولوژی رو از کار انداخت. اونهایی که ابهت غرب تو ذهنشون بود از اینکه اینا با هر چه مواجه شوند میتونن صحنه رو مدیریت کنن، اونها دیگه نمیتونن جواب این شبهه رو بدن. تو خودشون،
خود ایالات متحده امروز بیشتری میزان مبتلا رو داره
داره و داره. خود اینها بین خودشون گفتن چی شد اون به اصطلاح هیاهویی که به پا کرده بودید؟ تکنولوژی از کار میفته، چون دین اونها، چون استفاده از به اصطلاح ابزار و اون آلاتی که مربوط به فضای عالم مادیه، فقط تو عالم مادی به کار میاد. پس دینشون ضعیفه، دینشون ناتوانه. نمیگیم اونا دین ندارن، معنای دین اونها رو هم دربر میگیره ولی با ضعف. دینی که اسلام داره تعریف میکنه دینی جامعه. حتی ادیان دیگری مثل یهود و نصارا هرچه جلوتر بریم چی میشه؟ اونها هم از کارایی میفته. اون دینی که خدا داره تعریف میکنه به عنوان دین کامل و جامع، دین حقه که دین مبین اسلام است. حالا این بحث مفصل داره. برگردیم به سوال حضرت عالی. ببینید اینی که الان داره گفته میشه که به اصطلاح آیا دین با علم تغایری داره؟ نداره. و تعریف دین شما، تعریف علم شما چیست؟ دینی که داره میگه، میگه که بیا از محیط اطرافت طوری شناسایی پیدا کن نسبت به فیزیک، نسبت به شیمی، نسبت به ریاضی آگاهی پیدا کن. لذا شیمی محض، محض، ریاضی محض، فیزیک محض از ابزار دینه، همچنان که امام صادق علیه السلام تو حوزه درسشون شیمیدان پرورش میدادن، ها، فیزیکدان داشتن در حوزه درسشون. این جزء دینه. چرا؟ چون در لایه‌های پایین دین شما باید بتونید در عالم مادی زندگی خودت سپری کنی و برای همین باید شیمی بلد باشی. شیمی باید بلد باشی، ریاضی بلد باشی، فیزیک بلد باشی، چون می‌خوای زندگی مادی تو اداره کنی. کی گفته اینو جدای از دین کردید شما؟ کی جدای؟ اگر که کفار از اینها دارن بهره میبرن، به ما هم دستور داده شده که از این فضا بهره ببریم. اما میگیم آقا در فضای عالم مادی قطعا تفاوتهایی با برزخ وجود داره، قطعا با عالم قیامت وجود داره. شما باید بتونی همین به اصطلاح بهره‌مندی رو از فضای برزخ داشته باشی. شما سالهای سال در برزخ میخوای عمری سپری کنی. این دین کامل تره که به شما تعریفی میده تا بتونی برزخ رو هم از زلزله هاش بری باشی، هم از لطماتش، هم از منافعش بهره. این همین دینی که شما تو لایه پایین‌تر داری در عالم مادی ازش بهره بری. پس علم و دین با هم هیچ تغایری ندارن. تغایر باز تو ذهن ماست، از درک ما، از تعاریفی است که بعضن متاسفانه غلط. اما نکته دومی که اشاره کردی که ساده‌تر پاسخ دادنش این هستش که حضرات آل الله که ما میگیم آقا به اصطلاح ید الله هستن، قدرت الله هستن، علم الله هستن، سر علم الله خیلی خود بسه. آقا میدونه که این به اصطلاح ظرف مسمومه، چرا میخوره؟ آقا میدونه که به اصطلاح اگر بره در محراب به شهادت میرسه، چرا میره؟ بعضی اومدن لقمه رو گردوندن، اومدن از این وقت که درستش کنن بگن که حضرات آل الله یه جاهایی از اون علم محروم بودن، یه جاهای قدرت رو خدا از اونها گرفته. چه چیزی این، چه ضرورتی داره برای پاسخ به این شبه ما یه همچین دوری بزنیم که خود همین دور زدنه دست پامونه بندازه و جایگاه و موقعیت که هست رو ما برای اهل بیت سلب بکنیم. من میگم یه دونه بسیجی وقتی که میگفتن اینجا میدان مینه، میدونست میدان مینه، میدونست اگر بره تو این معبر تیکه تیکه میشه، میدونست اگر روی این سیم خاردار خودشو بندازه و یه گردان از روش رد بشن رشته رشته میشه، و اندازه یه عقل توضیح میدادن، میگفتن اگر این معبر باز نشه کل لشکر از بین خواهد رفت. ببینید اندازه یه دونه جوان با اخلاص مؤمن بنده خدا، ما برای اهل بیت نمیخوایم بسیار قیمت قائل باشیم. وقتی که این با عقل با علم میره در صحنه‌ای که میدونه انفجار هست، خب بله امام هم علم داره، میدونه اگر در این صحنه بره به اصطلاح به شهادت میرسه. فرمود که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد. میگه که تو زیارت عاشورا میخونی و سلام علیکم یا سار الله و ابن ساره، دو تا خون هست، خون خدا، یکی ابو عبدالله سی که پدرش حضرت امیرالمومنین، هر دو چی هستن؟ سار الله هستن. این قصه مفصلی داره که خدا به پیامبر گرامی فرمود که یا رسول الله صد ایجاد کردن جلو مسیر حق، دو تا خون بد ریخته بشه، یکی علی گفت من میپذیرم علیه السلام، یکی هم گفت خون حسینه که هنوز حسین به دنیا نیامده بود، که با علی مطرح کرد علیه السلام، با حضرت زهرا مطرح کرد، خدا میخواد حسین را کشته ببیند، که در اون سوره میفرماد که حملت و امه و کرها و وضعت و کرها، در حالی از زهرا وضع هم کرد که چی بود؟ در حقیقت قصه دار بود، چون اون خون خداش با علم با تعقل اگر این خون ریخته نشه راه مسدود باز نمیشه.
همین خاطر این کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فراسوی و فخذی.
بله. چرا ما دور بزنیم؟ بیایم میگیم امام در یک موقعیت زمان علم نداشت. بله علم داشت، امام علم داره که این ظرف اگر میل بکنه سمد، ولی چون خدا اراده کرده. اینجا از خدا میپرسیم خدای تو چرا اراده کردی؟ از این قسمت در میاد بس. خدا هم مسائلی رو مد نظر میگیره، بندگانی داره خدا، بهترین بندگانش که هر وقت اراده کنن تمام آنچه که در اختیارشون هست و در راه خدا خرج میکنن، که خدا فقط برای کدومی که از اینها اراده کرد؟ ابا عبدالله، که برای هیچ کدوم این اراده رو نکرد، که حسین هر چه دارایی بود فدا کرد. برای همین است که خدا میفرماد انا دیتوک، منم هر چی دارم برای تو میارم به میدان و خرج میکنم. اینم جواب اون شبهه است. چرا اهل بیت عصمت و طهارت که خودشون نمیتونن از خودشون چرا نمیتونن آقا رفت در زندان امام گفتش که عیادت امام گفت آقا چه وضعی و چه حضرت با دست اشاره کردن پرده از جلو چشه کنار رفتید که او باغ و بوستانیه حضرت فرمودن کنار زدن این برای ما کاری نداره که ولی چون خواسته خداست تن میدیم. خب اینا برمیگرده به کمی اطلاعات ما، به ضعف در اعتقادات ما که دشمنم به قول اصلی اشاره میکنه میاد و البته عدو شبه سبب خیر. باید ما بیایم شبهات رو به عنوان یک وسیله قرار بدیم، هرچند که ناخواسته، ولی وسیله قرار بدیم که اعتقاداتمون قوی کنیم و با سوالاتی که از به اصطلاح کسانی که میتونن پاسخگو باشن بتونیم دفع شبهه بکنیم و این استحکام رو در بنیه ایمان و اعتقاد برای خودمون ایجاد کنیم.
بسیار عالی، بحث به جای خیلی عالی رسید، شخصا به شدت استفاده کردم، امیدوارم که و قطعا اطمینان دارم که شنوندگانم هم به همین ترتیب همچنان با شما هستیم. رفت و برگشت دیگری خواهیم داشت و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
زینب تنها منم داد از جدایی، یاد یاران می کند دل را هوایی، حسین تنهایم مانده در صحرایم، با دل شهیدایم به غم سرایی، گرچه من گریانم بر سر پیمانم، تا پای جانم به دل روایی.
صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم با کمال افتخار با برنامه صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم با کمال افتخار با برنامه بیقاب بینقاب که از پخش شبکه رادیو گفتگو شنوندش هستید. امیدوارم که تا اینجای برنامه را که شنیده باشید براتون مثمر ثمر بوده باشه. ما در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ابوالقاسمی عزیز هستیم، با ایشون صحبت کردیم در خصوص شبهاتی که اخیراً مطرح شده بود در مورد عزاداری سرور و سالار شهیدان و تا اینجای بحث ما رو شنیدید. قبل از اینکه ادامه بدیم یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون که شماره پیامکی ما رو فراموش نکنید، 30035 شماره پیامکی ماست که میتونید از این طریق پیامک بدید و پیامک‌های شما خوانده خواهد شد و قطعا مورد استفاده ما در این برنامه یا در برنامه‌های آتی قرار خواهد گرفت. همچنین نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های هوشمندتون هم میتونه به شما کمک بکنه که اگر دسترسی به رادیو نداشتید بتونید شنونده برنامه‌های ما از طریق این اپلیکیشن باشید. بسیار متشکرم و مفتخرانه در خدمتتون هستیم. جناب ابوالقاسمی عزیز سلام، مجدد دارم خدمتتون، همچنان در خدمت شما هستیم. خب بریم بحث رو پی بگیریم. یه مسئله دیگه هم که حاج آقا ایجاد شده بود در خصوص نحوه اجرای این شعائر حسینی است که به هر حال قرنها از زمان شهادت سرور و سالار شهیدان که خود اهل بیت پایه‌گذارش بودن، حضرت باقر ما از ایشون تاریخ داریم که به هر حال دستور داده بودن که مثلا این عزاداری ها برگزار بشه، خود حضرت زین العابدین و ائمه بعدی و همینطور علما و مراجع و بزرگان ما در طول این صده هایی که گذشته همواره شیعیان رو ترغیب کردن و تشویق کردن با ثواب های عظیم که شعائر حسینی با نهایت شور و حرارت برگزار بشه. ما فراموش نمی کنیم که خمینی روح خدا حضرت امام می فرمود که ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم، بنابراین این شعائر چیزی نیست که از این ملت سلب شدنی و جدا شدنی باشه. اما به هر حال وضعیتی به وجود آمده که امروز مثلا ما یک نهاد بالادستی رو داریم به نام ستاد هماهنگی کرونا که رهبر معظم انقلاب ولی فقیه ایشون صراحتا عنوان میکنن که در بنده خودم در مورد عزاداری حسینی هر آن چیزی رو که مثلا ستاد کرونا بگه من ازش تبعیت میکنم و مورد اطاعت قرار میدم. اما خب از اون طرف مردم هم به هر حال این عادت رو دارن که به هر حال این شعائر باید مثل گذشته برگزار بشود. برخی مواقع ما میبینیم که ممکنه یه سری تعارضات و دلخوری هایی به وجود بیاد بین کسانی که شور بسیار پذیرفتنی و مقبولی هم دارن برای اینکه میخوان این حرارت رو نشون بدن که گفته شد که ان القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، واقعا این حرارت رو میخوان نشون بدن، اما از اون طرف باید خودشونو سازگار بکنن به هر حال با این موازین دولتی و این بخشنامه و اینها، ممکنه برخی مواقع دلخوری ها و سوء برداشت هایی به وجود بیاد. حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال خودتون جزء منبری ها هستید و سال هاست که در این دستگاه دارید خدمت میکنید و نفس میزنید، به نظرتون چگونه باید کرد که هر دو طرف ماجرا که هر دو هم موهق هستن، یعنی هم دولتی که به هر حال نگران سلامت مردم است و هم عزادارانی که سالها و قرنهاست دارن این عزا رو اقامه میکنن، به هیچ کدوم خلاصه خللی وارد نشه، چون هر دو نیات کاملا پاک و خیری دارن.
خب اجزایی داشت این بخش از کلام شما که من سعی میکنم جز جزش رو عرض بکنم. اولا که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خب آیه قرآنه، نص قرآنه، جزء دینه. این که حضرت آقا میفرمد که نسبت به اون چه که تصمیم گرفته میشه در این ستاد من پای بند هستم، چرا که دستور دین هست، خودت رو به هلاکت نینداز. خب خودت رو به هلاکت نینداز آیه قرآنی است که من شما باید رعایت کنیم، باید جدی بگیریم. من اجازه ندارم کاری بکنم که مرگ حتمی برای خود من یا برای دیگران رو فراهم بکنم که اون دیگه بدتر. یه موقع من میگم من خودم حاضرم جون بدم، میگه خود حاضری جون بدی، بغل دستید، این آمادگی رو نداره، جون اون رو به خطر نینداز. یک که من هم تو بخش قبلی هم عرض کردم، دین یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به محیط اطرافت که یه لایه از دین همین عالم دنیاست، طوری در تعامل باش که از او بهره بگیری و لطمه نبینی. اگر این لایه یه پله رفت بالاتر شد برزخ، دو پله رفت بالاتر، طوری رفتار کن که از برزخ لطمه نبینی، بهره ببری. همینجا ما یه تنم بزنیم و یه تک به قول بچه‌ها یه تیکم بیاریم. من یه موقعی اینو میگفتم که اگر که برای مثلا کسانی که حجاب درست رعایت نمی‌کنن، میگفتن که یه ویروسی اومده و ممکنه موی سر شما رو مثلا یا به شکل دیگری شما رو لطم بزنه، اون موی سر رو میپوشوندن. الان هم همینه دیگه، شما نگاه میکنید حتی کسانی که فرضاً رعایت حجاب درستی نمیکردن الان این ماسکو میزنن. چرا؟ این دینه دیگه، شما این لایه دین رو متوجه شدی، حجابتو جدی مراقبت میکنی، میگم حالا حجابو که ماسک میزنی مراقبت میکنی، لایه دین هم بالاتر داریم، میگه همین ویروس جنس برزخیش هم هست، اون میشه غیبت، جلوی دهنت باید او غیبت رو بزنی، همون جنس برزخیش هم هست، میشه مال حرام خوردن، باید جلوی دهانت بگیری مال حلومو نخوری. ببینید همون هم جنس بالاتر شد، این لایه های دینه.
به اتفاق حضرت حاج آقای ابوالقاسمی عزیز با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، التماس دعای شدید از شما داریم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بیقاب بی‌نقاب رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. ایام سوگواری و شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی عاشقان حسینی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
عشق اول و آخر من، عشق اول و آخر من، ای عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا ارواح تشنه سر جدا خون بهای سلام علی ساکن کربلا، یا حبیبی حسین.
فرهنگ خونین عاشورا در قاموس شیعیان جایگاه و مزلت خاص خیش را دارد. متن این فرهنگ عظیم و والای الهی انسانی با خون نوشته شده است، آن هم با خون سالار آزادگان و جوانمردان و سرور جوانان اهل بهشت، و پای آن را نیز همان سرسلسله آزاد مردان عالم با خون خدا امضا نموده است. از روزی که حسین ابن علی علیه السلام قریب به 15 قرن پیش این فرهنگ انسانساز را بنیان نهاد، قدرت نفوذ این فرهنگ به قدری همه گستر و وسیع بود که مکان و زمان در مقابلش هیچ انگاشته شد. به همین دلیل طی این زمان طولانی این فرهنگ عظیم و شگرف وسعت جغرافیایی و گستری زمان را در نوردیده است.
به محبت الحسین، به محبت الحسین، ربی الهنا نبه قلوبنا، به محبت الحسین حسین ربی الهنا، اقفه ذنوبنا به شفاعت الحسین ربی الهنا، نبه قلوبنا به محبت الحسین، به حسین جانا، حسین جانا.
آرزو میکنیم عزاداری های شما عاشقان حسینی مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این لحظه میان برنامه تا همیشه حسین علیه السلام تقدیم به شما میشه. تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه های عاشورایی، شرح سیمای حضرت رقیه سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاضر ان شاء الله فی مصیبت جهت
آزین چه شورش که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین.
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی معاصر امام صادق علیه السلام از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرت هم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه.
سیف ابن عمیره رفت منزل امام صادق علیه السلام، تنقیح المقال رجال کبیر و استاد شعر درباره حضرت رقیه سلام الله سروده. اون زمان امام صادق علیه السلام با بحث تقیه در این حال بیان درباره حضرت رقیه سلام الله علیها شعر بکن.
شان را ویران کردم با ناله بابا بیا.
آدمی و آدمی بر مدار شفاعت نگاه عنایت تو در جوش و خروشند. الهی به رقیه عجل ولی یکم فرج.
دشمن را حیران کردم با ناله بابا بیا.
فزه میگه امام حسین علیه السلام شبی در منزلش بود. آقا به رسمی که پدر و مادر و جدش داشت، برادرش امام حسن علیه السلام دیدم برای نافله شب بلند شد. اندرون اتاق دیدم صدای دیگری هم میاد. وقت وضو گرفتن و برگشتم اومدم، دیدم این طفل 3 ساله گوشه اتاق که امام حسین نافله میخونه داره نافله شب میخونه. ما اینا چجوری میخوام هضمش کنیم؟ 3 ساله، 4 ساله، 3 سال، 9 ماه، 8 ماه بزرگان ما نوشتن این بیبی میومد سر سفره غذا رو میذاشتن جلوش. اول میذاشت جلو امام حسین، از کوچک بود بچه رو نوعاً آقای چیزی بدی گوشه میشینید. از قول فزه نقل کردن و چند تا از فاطمیات که با این که سنش کوچک بود اما ابهت داشت و کلماتشو متین به کار می برد. بعضی آمدن گفتن یک کلام، یکی از معانی رقیه معنای بلبله که خوب صحبت کردن و زیبا تکلم کردن. که میگه ما در حال خدمت بودیم، وقت بینیم دست این بیبی رو میکشید زینب کبرا میشون رو زانوش، دست به سر و صورتش میکشید و قضا به دهان مبارکش میگذاشت. و افسوس صد افسوس این بیبی بعد چه دید؟ اینجا قضا بکساره، از اون طرف خبر بیارن تو خرابه خاک و با دست جمع میکرد، این بچه ها سرشون رو خاک ها میگذاشتن. امام سجاد علیه السلام میفرمد پدرم رو در خواب دید. پدرم هم فرمود دخترم انا لکه بالانتظار. این بیبی که نوشتن وقت خواب دست امام حسین علیه السلام میگرفت، دراز میکرد، سرش رو بازوی ابا عبدالله میگذارد. حالا کار به اینجا رسیده.
میلمت جلوه تفسیر رویای من، ببین عمت جلوه تفسیر رویای من، دیدی گفتم میگیره دستم رو بابای من، دیدی گفتم